و میانان ارجمند نوبت به دکتر نوریالا رسته. اجازه بدید تقبل باب کنیم. کوبه در رو به صدا. دکتر نوریالا درود بر شما.
سلام عرض میکنم آقای بهبودی. سلام بر شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
به مرمتون خیلی متشکرم.
ما سراپا گوش.
بله عرض کنم که اون چه به نظر من آقای میبودی در این برهه از بحث ما پیرامون واژه ها اهمیت داره که بهش توجه بکنیم، اونه که بیاد داشته باشیم که مغز انسان از مقایسه پدیده ها و طبقه بندی اونها مفهوم ها رو خلق میکنه و سپس در زندگی اجتماعی طبق قرارداد به اونها برچسب هایی با عنوان نام میچسبونه و از طریق این برچسب ها زبانش رو میآفرینه. در نتیجه زبان آدم منعکس کننده تصوریه که هر انسان از جهانی که در اون زندگی میکنه داره. در واقع انسان با بکار بردن زبانه که این جهان رو تکه تکه میکنه، به تکه هاش و روابط بین تکه هاش نام میده و واژه ها رو میآفرینه و از جمع این نام واژه ها زبان رو شکل میده و اونگه به مدد زبانش تصور خودش رو از جهان به دیگران و به خصوص به نسل های بعدی منتقل میکنه. یعنی زبان رو مثل یک عینک جلوی چشم فرزندش میگیره و او رو در نتیجه تربیتش وارد جهانی میکنه که این پدر یا مادر با زبان خودش ساخته. در مورد این مسئله مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی میگفت زبان خانه وجود است و من فکر میکنم این سخن رو اینطور میشه تعریض داد که بگوییم هر اهل زبانی این جهان رو به صورت خاصی میبینه. در این زمینه مهمترین نکته اونه که زبان رو نباید فقط مجموعه ای از نام واژه ها دونست. مجموعه واژه ها در فرهنگ لغات یا دیکسیونر یا دیکشنری وجود داره. زبان اما نه تنها همه واژه ها رو در خودش جا میده، بلکه به روابط درونی اونها هم نظر داره و اصولا منعکس کننده نوع نگاهی است که یک انسان در جغرافیای زبانش به جهان داره. مثلا میگن تعداد واژه هایی که برای نامیدن رنگ ها به کار میرن در زبان ها فرق میکنه. برخی از زبان ها واژه هایی رو دارن که در زبان های دیگه وجود نداره. علتش اونه که در عینکی که اهل زبان با واژه های اندک خود برای رنگ ها به چشم زده اند، اون رنگ ها غایبند و از پشت اون عینک دیگه دیده نمیشن. یک زبان ممکنه مثلا برای سایه های مختلف رنگ سبز چندی نام داشته باشه و یک زبان دیگه فقط یک نوع رنگ سبز رو تشخیص بده و به همه سایه های این رنگ بگه سبز. خب این دوتا جهان با هم دیگه متفاوت هستن. حال شما کار کرده همین نکته رو میتونید سب چندان در حوزه اندیشه های مجرد و انتزاعی پیدا کنید. برای روشن شدن موضوع بهتر توجه کنیم که این تفاوت ما بین زبانها از مشکلات عمده مترجمینیه که میخواهند مفاهیم مجرد یک زبان رو به زبان دیگه‌ای ترجمه کنند و عقلن در میابند که این زبان دوم دارای واژه‌هایی برای مفهومی که در زبان نخست وجود داره نیست. مثالی بزنم، در حوزه علوم اجتماعی دیدم که آلمانی‌ها دارای واژه مفهومی هستند به نام ولتانشاونگ که در زبان انگلیسی معادلی برای اون پیدا نمیشه. ولتانشاونگ یک واژه ترکیبی از ولت که همون ورلد باشه انگلیسیش به معنی جهان و شاون هم مصدر فعل دیدنه و کسانی که متون آلمانی رو به زبان انگلیسی برمیگردونن وقتی به این واژه میرسن به جای اینکه واژه‌ای در مقابل اون در زبان انگلیسی پیدا کنن یا حتی بسازند اغلب همون واژه آلمانی رو استفاده میکنن یا اینکه مثلا می‌نویسن seeing the world که این عبارت در انگلیسی هم دارای معنای مشخصی نیست. گاهی هم مجبور میشن با استفاده از عبارت‌های ترکیبی مفهوم رو توضیح بدن، مثلا بنویسن aspect of mind. دیدم که این ترجمه در انگلیسی از Weltanschauung آلمانی شده که یعنی برداشت ذهن یا برداشت ذهنی. کار ما در فارسی ظاهرا راحت تره، چرا که ما معادل واژگانی دقیق ولتانشاونگ رو داریم و میتونیم در مقابلش از ترکیب جهانبینی که در فارسی قدیم هم وجود داشته استفاده کنیم. اما اینکه آیا جهانبینی که ما میگفتیم در گذشته با ولتانشاونگ آلمانی هر دوتا به یک مفهوم اشاره کنند محتاج تحقیقه، چرا که جهان بدون دیدار انسان از آن با جهان در دیدار انسان دوتا مقوله مختلفند. همانگونه که در آلمانی نیز دو واژه جهان و دیدن جهان با هم تفاوت دارند. جهان پدیده ایست بیرون از ذهن ما، اما وقتی ما به اون نگاه میکنیم اون رو با همه ذهنیات و اطلاعات و دانش دوران خودمون میبینیم. دیگه این جهانی که تو ذهن ما هست دقیقا اون معادل اون جهانی که در بیرون ما هست نیست. به همین دلیل مثلا یه روزگاری بود که دانشمندان زمین رو مسطح میدادن و اعتقاد داشتن که خورشید و ماه از یک سوی این زمین به جهان زیرین میرن و از سوی دیگرش از جهان زیرین به جهان روئین میان و به اصطلاح طلوع میکنن. اما در حال حاضر ما همون زمین رو یک سیاره کوچکی در دل منظومه شمسی میبینیم که خودش به دور خورشید میگرده و ماهش هم به دور خودش. پس یعنی انسان همون جهان بیرونی رو در دو زمان مختلف به دو صورت مختلف دیده، اون هم بر اساس درکی که دانش زمانه به اون میده و دانش انسان همواره با اشتباه، خطا، نظریه های غلط، خرافات، اعتقادات بیپایه همراهه و دانشمندان همیشه کارشون اینه که بکوشن با اثبات خطاها ذهن انسان را تا حد ممکن در دیدار جهان دقیق تر کنن. منظور آلمانی ها از ولتانشاونگ هم در واقع دیدن جهان یا جهانبینی نیست، بلکه به چگونگی دیدن جهان به وسیله هر انسان توجه دارن و مثلا بر این اساسه که میتونیم بگیم که جهانبینی من با جهانبینی آدمای 1000 سال پیش تفاوت داره. از همین طریق هم هست که ما در میاریم چرا مترجمی که این اصطلاح رو به انگلیسی برمیگردوند مجبور میشه یک واژه رو با استفاده از چند واژه تا توجیهی توضیح بده و مثلا بگه aspect of mind که میشد برداشت ذهن یا ذهنی. لذا ما نباید خیال کنیم که چون ما در زبان فارسی میتونیم مثل زبان انگلیسی با چسبوندن واژه جهان به واژه دیدن، واژه ترکیبی جهان رو، جهان بینی رو بسازیم، پس این ترکیب همون معنایی رو میده که در زبان آلمانی داره. بلکه اگر دقت بکنیم در تفکر کلاسیک ما ایرونیا، ما قائل به دو تا چشم بودیم، یکی چشم سر بود، یکی چشم دل. چشم سر جهان رو میدید، اما چشم دل بود که جان رو مشاهده میکرد. به این لحاظ چشم جهانبین درست برعکس آلمانی اتفاقا به معنای اون چشمی بود که جهان رو اونچنان که هست در برابر انسان ظاهر میشه میدید. اما این چشم دله که واقعیت‌های پنهان در پس پرده عالم ظاهر رو کشف میکنه. من خودم در برخی از کلاس‌های درسی که داشتم وقتی در مورد واژه ولتانشاون توضیح میدادم و میگفتم که این اصطلاح دو واژه جهان و دیدن ساخته شده و شکل برچسبی اون در فارسی هم وجود داره، سابقه داشته، مثلا حافظ میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید، بین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. همونجا باید توضیح میدادم به شاگردان که وجود چشم جهانبین در این شعر و جهانبینی در تفکر آلمانی فرسنگ ها با هم فاصله دارد. و وقتی ما ولتانشاون رو به جهانبینی ترجمه میکنیم باید متوجه این فاصله باشیم و اون رو برای خواننده توضیح بدهیم که اتفاقا در تفکر کلاسیک ما جهانبینی با چگونه دیدن جهان متفاوت بوده. جهانبینی در آلمانی یک مفهوم ذهنی و انتزاعی است که نشان از تعدد دیدارهای انسان از جهان داده، حالون که جهانبینی در نزد حافظ به عنوان یک متفکر اهل عرفان و معرفت برعکس این معنا رو القا کرده و به معنی دیدن جهان اونگونه که هست معنا میداده. من از همه این نکات میخوام این نتیجه رو بگیرم که زبان علاوه بر مجموعه ای از واژگان و روابط دستوری بین اونها، منعکس کننده ادراک واحد انسانهای همزمان، همزبان و هم فرهنگ هم هست و در این حال تنوع جهانبینی در زبانها و فرهنگهای مختلف رو نیز به ما نشون میده. و اگر عمری بود در برنامه های آینده راجع به این تنوع بیشتر سخن خواهم گفت.
تشکر. خب یک سفر خاطر انگیز هم که در پیشه و پهنه اقیانوس آرام همینان به همراه رادیو همراه و داری واقعا به دقایق نهایی میرسیم. الان دیدم بچه ها در رادیو همه سرگرم پاسخ دادن به هموطنان ارجمندن، تو این لحظات دقایق پایانی هم سعی میکنن جایی برای خودشون دست و پا کنن. فکرم میکنم هنوز برای شما روی اندک از هموطنان جا برای سفر باشه. همه ما آرزو یک سفر خوش داریم برای هموطنانی که میخوان با هم برن به سیاحت بحر و بر. تا میتونید داستی عکس تهیه کنی تا این اولین بار بگاهد بعد تاریخ 1500 تو ایرانی یک جا روی دریا شناور میشه. خب یک اجازه از آقای اصفهانی غزلی از حافظ رو گوش بکنیم، چون صحبت های آقای دکتر نوری علا به حافظ هم ربط پیدا کرد.
Hi. Thank you.